بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال داد و ستد فراورده های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرد. یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار از زندان اوین آزاد شد. دادگاهی در تهران برای یک سارق مجازات قطع دست صادر کرد. ساعت 12 نیمه شب وقت ایران، اینجا رادیو فردا. سلام بر شما. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با هم شروع می‌کنیم در ثانیه‌هایی که وارد روز یک شنبه 25 مهر ماه شدیم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف برنامه‌های امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا رو. محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. شرکت فرانسوی توتال میگوید داد و ستد فراورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. کریستوف دومرژری، رئیس اجرایی این شرکت بزرگ نفتی، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت توتال در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هیچ فراورده نفتی به این کشور نمی‌فروشد و هیچ محصولی از آن نمی‌خرد. در پی اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه تهران وضع کردند. رضا تقوی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، پس از 2 سال سرانجام از زندان اوین در تهران آزاد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای تقوی که یک تاجر 71 سال است، 2 سال پیش به اتهام دادن $200 به فردی که گفته می شود با گروه های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته دستگیر شد. طبق این گزارش، آقای تقوی که در این مدت بدون اتهام رسمی در زندان نگهداری شده بود، قرار است به زودی ایران را ترک کند. دادگاهی در تهران برای یک سارق 21 ساله که در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود، حکم قطع دست صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، برای این سارق به خاطر تخریب قنادی و تمرد از ماموران پلیس 1 سال زندان و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس از این سارق که نامش اعلام نشده مقدار زیادی شکلات و 900 هزار تومان وجه نقد پیدا کردند. احمد رضا دستغیب، نماینده شیراز، میگوید نمایندگان مجلس امنیت جانی ندارند. آقای دستغیب در بیانیه نوشت اکنون در زمانه‌ای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض و شعبان بی‌مخ‌ها یکتاز معرکند، به گونه‌ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند و کار به جایی می‌رسد که حتی در خانه ملت هم امنیت جانی و آبرویی ندارند. پایان نقل قول. به گزارش رسانه‌های ایران، روز چهارشنبه نصرالله کوهی، یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد، به صورت احمدرضا دستغیب سیلی زده است. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه ضمن تاکید بر آمادگی تهران برای مذاکره با اعضای گروه 5 به علاوه 1 گفت زمان نهایی برای مذاکرات درباره برنامه هسته ایران در دست بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای متکی در بروکسل پایتخت بلژیک گفت تاریخ پیشنهادی 15 نوامبر 24 آبان از طرف مقابل دریافت شده و رایزنی‌ها در مورد تاریخ و مکان مذاکرات در دست بررسی است. خبرگزاری رویترز گزارش داد صدها هزار نفر در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، برای افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 به 62 سالگی تظاهرات کردند. اتحادیه کارگری خواستار آن هستند که رئیس جمهوری فرانسه طرح خود را بازپس بگیرد و ده ها هزار نفر روز شنبه در خیابان‌های شهر روم علیه سیاست‌های دولت ایتالیا تظاهرات کردند.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود. خبرهای بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. مسئولان جمهوری اسلامی اثر گرفتن دوباره مذاکرات هسته‌ای را نتیجه بی اثر بودن تحریم ها می دانند.
متاسفانه تحریم ها بسیار موثر واقع شدند. وضعیت اقتصادی ایران امروز به مراتب وضع بدتر از سال گذشته است.
ادامه اعتصابات سراسری در فرانسه و مشکلات در توزیع بنزین. نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت و ممنوعیت عرضه کتاب‌های بعضی از نویسندگان مصری. و در بخش دوم مجله نیمه شب دیدگاه ها رو میشنوید. میزگرد رادیو فردا درباره حاصل سفر محمود احمدی نژاد به لبنان برای حاکمیت و دولت. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، از همین جا مجله نیمه شب ما. مسئولان جمهوری اسلامی ضمن استقبال از دعوت کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اسرع‌گیری مذاکرات هسته‌ای، این دعوت رو نشونه اذعان کشورهای پنج به علاوه یک به بی اثر بودن تحریم‌ها علیه ایران توصیف کردند. خانم اشتون تاریخ 15 تا 18 نوامبر، 24 تا 27 آبان رو برای مذاکرات پیشنهاد کرده. مینا بهارمست از رادیو فردا از هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا پرسیده که گروه پنج به علاوه یک با اعتقاد به اینکه تحریم ها مؤثر واقع شده از ایران برای بازگشت به مذاکرات دعوت کرده یا به علت بی نتیجه بودن این تحریم ها.
خب اگر نگاه بکنیم به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که تحریم های رو علیه ایران اعمال کردن، این قطعنامه ها ضمن تحریم بر مذاکره هم تاکید دارن. بنابراین غربی ها همواره اشاره کردن به این مسئله که خواهان مذاکره هستن و رفع مشکل هسته ایران از طریق مذاکره، و در نتیجه غرب امروز وضعیت رو به شکلی به مناسب تر برای خود میبینه با در نظر گرفتن تأثیراتی که تحریم ها داشتن و اجباری که ایران در این مورد احساس میکنه برای بازگشت به مذاکره.
تحریم ها مؤثر بوده یا واقعا سبب شده که ایران در زمین های بسیاری بتونه پیشرفت بکنه؟
ببینیم، متاسفانه تحریم ها نه تنها مؤثر بودن که بسیار مؤثر واقع شدن، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به وضعیت اقتصادی ایران امروز به مراتب وضع بدتر از سال گذشته است. بایستی در نظر بگیریم شرکت های بسیاری که در ماه‌های گذشته و اخیراً از ایران خارج شدن و یا اینکه اعلام کردن که در فعالیت‌های اقتصادی ایران دیگر شرکت نخواهند کرد. در نتیجه به نظر من چیزی که گفته میشه در مورد به خودکفایی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه بنزین، بیشتر جنبه ایجاد نوعی امنیت روانی در جامعه ایران داره تا واقعیات اقتصادی و داده‌های اقتصادی در ایران.
ایران خواستار مذاکره با غرب با گروه پنج به علاوه یک در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بود و آقای متکی حاضر بود مذاکره کنه و حتی محمود احمدی نژاد هم پیشنهاد کرده بود که در آن جلسه ملاقاتی داشته باشه در حاشیه آن، ولی کشورهای پنج به علاوه یک نپذیرفتن. شما فکر می‌کنید که چرا در نیویورک این کشورها حاضر به مذاکره با ایران نشدند؟
ببینید، خب مذاکرات به طور کلی اسبابی بایستی فراهم بشه تا اینکه با موفقیت صورت بگیرن. اینکه ناگهان ایران اعلام بکنه که چون ما در نیویورک هستیم در نتیجه آماده مذاکره هستیم، این از دید غربی ها به خصوص بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. اون چیزی که غربی ها به دنبال اون هستن ایجاد مذاکرات در محیطی کاملا خالی از تبلیغات و بر سر یک برنامه کاملا روشن برای دو طرف، نه اینکه ناگهان کارتی روی میز گذاشته بشه و برای خل اصلاح کردن طرف مقابل.
در بحثایی که مقام های ایران می کنند این مسئله رو مطرح می کنند که امروز ایران در وضعیت خوبی قرار داره و توان چانه‌زنی بسیار بالایی داره و به مسئله سفر محمود احمدی نژاد به لبنان اشاره می کنند و میگن که این سفر قدرت ایران رو، قدرت منطقه‌ای ایران رو به رخ جهانیان کشید و به این ترتیب ما الان کارت برنده در دست داریم. شما فکر می کنید که علتی که ایران از ابتدا پیشنهاد کرد که در اواخر ماه اکتبر حاضر با اروپایی ها و آمریکا مذاکره بکنه، آیا به خاطر همین بوده که از کارت لبنان در مذاکرات هسته‌ای استفاده بشه؟
ببینید، لبنان کشوری نیست به واقع، نه تنها در منطقه نه تنها در جهان، بلکه در منطقه خاورمیانه هم که بتوان با ایجاد روابط مناسبتر با اون بهره بزرگی برد و به عنوان اهرمی علیه کشورهای قدرتمند جهان استفاده کرد. اگر نگاه بکنیم حتی در داخل خود لبنان هم بیشتر غیر شیعیان و به خصوص کسانی که شیعیانی که با حزب الله روابط مناسبی ندارن از این سفر چندان خوشایند نبوده و نیستن، به خاطر اینکه میبینن به روشنی پولی که در ایران در جنوب لبنان و از طریق حزب الله سرمایه گذاری کرده، این دست حزب الله رو در روابط داخلی سیاسی لبنان مستحکم تر میکنه. به طور کلی این برمیگرده به یک نوع سیاست داخلی لبنان از یک طرف، و همینطور بهره برداری احتمالی از این سفر در سیاست داخلی ایران. از دید غربی ها اون چیزی که مهم هست این است که قطعنامه های سازمان ملل بایستی مورد اجرا قرار بگیرند در ایران.
مذاکراتی که کشورهای پنج به علاوه یک امیدوارن با ایران داشته باشند در مورد کل برنامه هسته ایران خواهد بود یا اون که مشخصا در مورد پیشنهاد مبادله غنی‌سازی اورانیوم؟
کل برنامه هسته ایران مورد مذاکره خواهد بود و به خصوص این مذاکرات بر مبنای قطعنامه های چارگانی شورای امنیت سازمان ملل صورت میگیره از دید غربی ها. اون چه که مربوط به تبادل اورانیوم ایران بود، اون بحث بیشتر حاشیه‌ای بوده و برای ایجاد نوعی اعتماد در کشورهای غربی و به خصوص گروه پنج به علاوه یک، مسئله یه تبادل اورانیوم غنی شده علت وجودی خود رو به اعتقاد من تا حد بسیار زیادی از دست داد.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنت نظامی در کانادا، که به سوالات مینا بهارمست جواب میداد. اما باز هم در همین زمینه، در پی محدودیت هایی که روسیه به خصوص بعد از تصویب آخرین دور تحریم های بین المللی علیه ایران اعمال کرده، این بار مسکو از عدم مشارکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند موسوم به خط لوله صلح خبر داده. آنا رایسکایا:
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران روسیه را مجبور کرده از مشارکت در احداث خط لوله گاز از ایران به هند صرف نظر کند. این در حالی است که مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی که ریاست دوره آن بر عهده روسیه است، به تازگی از این پروژه به عنوان طرح بنیادی خود نام برده بود. اندری بودنیک، سفیر روسیه در پاکستان، طی مصاحبه با بیزنس ریکوردر، مهمترین روزنامه اقتصادی محلی، گفت مشارکت در احداث خط لوله صلح همواره با سیاست آمیخته بوده که برای دولت روسیه پذیرفتنی نیست. او افزود هیچ شرکت روسی علاقه برای حضور در این طرح ندارد. این در حالی است که کمتر از 6 ماه پیش شرکت گازپروم از آمادگی خود برای مشارکت در این طرح خبر داده بود. آن زمان مقام‌های عالی رتبه در وزارت انرژی روسیه می گفتند منافع مسکو در آن است که با ایجاد مسیر جدید صادراتی بین اروپا و آسیا، امکان فروش گاز خود را به هند که از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی است به دست آورد. همچنین این طرح ایران را از شرکت بالقوه در پروژه نابوکو دور نگه می‌دارد. دفتر گازپروم از ارائه هر گونه واکنش جدیدی به این موضوع سر باز زد. مذاکرات پیرامون خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان 15 سال است که ادامه دارد و در مقاطع مختلف به دلایل سیاسی و اقتصادی چندین بار متوقف شده. ارزش این پروژه 7 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد می شود. بر اساس گزارش منابع رسمی در وزارت نفت پاکستان، قرار بود احداث این خط لوله تا سپتامبر 2014 به پایان برسد، اما این طرح فقط در صورت رفع همه اختلاف‌ها میان شرکت کنندگان قابل اجرا خواهد بود. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق شناسی در مسکو، محدودیت های روسیه در همکاری با ایران را با مناقشه هسته این کشور مرتبط می داند. او براد فردا می گوید:
بیشک مناسبات میان ایران و روسیه در ماه های اخیر دچار دگرگونی شده و دلیل آن ادامه سرپیچی ایران از همکاری با جامعه جهانی در رابطه با برنامه هسته ایش است. دیگر برای روسیه ادامه سیاستی به ظاهر بی‌طرفانه گزینه مطلوبی نیست و دلیل این موضع‌گیری نه تنها بهبود روابط مسکو و واشنگتن که ناراحتی مسکو از بی‌توجهی‌های تهران است. روسیه همانند همتایان اروپایی و آمریکاییش آماده است مشوق‌های بسیاری به ایران ارائه دهد، اما شرط آن شفافیت و پاسخگویی این کشور در حوزه اتمی است.
به باور تحلیلگران روس، خودداری روسیه از مشارکت در احداث خط لوله گاز صلح اقدامی جدید برای اصلاح وجهه خود در جامعه جهانی است. غرب بیمیلی پیشین مسکو برای اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را نه بی‌طرفی که حمایت تلقی می کرد. با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای، آمریکا نسبت به احداث خط لوله گاز صلح نیز عدم تمایل نشان داد و از پروژه رقیب که قرار است گاز ترکمنستان را به هند از طریق افغانستان و پاکستان انتقال دهد حمایت کرد. ماکسیم شفچنکو تحلیلگر سیاسی معتقد است همسویی روسیه با غرب علیه ایران به ضرر این کشور است. او میگوید
زمانی که تحریم های شورای امنیت تصویب شد، روسیه اعلام کرد که این تحریم ها تنها بخش هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار میدهد. حال سوال پیش می آید که پروژه نفت و گاز چه ربطی به برنامه اتمی این کشور دارد. متاسفانه روسیه نیز سیاست اعمال فشار بر ایران را پیشه کرده، اما معتقدم که این سیاست نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد و ما را گروگان سیاست جنایتکارانه غرب خواهد کرد.
روسیه به رغم تردیدهای مبنی بر کارآمد بودن تحریم ها علیه ایران، از چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت حمایت کرد. اواخر سپتامبر رئیس جمهور روسیه با صدور فرمان اعمال محدودیت های بین المللی علیه ایران را در روسیه لازم الاجرا اعلام کرد. آن نرایسکای رادیو فردا.
خب بریم به ایران. در حالی که خبرگزاری مهر روز جمعه اعلام کرد که مردم یارانه های نقدی رو در هفته آینده دریافت می کنند، دو روزنامه در روز شنبه یک بار دیگه از آغاز پرداخت یارانه های نقدی به مردم خبر دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا:
به نظر می رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و زمان واریز آنها به حساب مردم که محمود احمدی نژاد قصد دارد آن را در سطح ملی اجرا کند، قرار است تا دقیقه 90 محل حدس و گمان باشد. در حالی که تنها یک هفته به پایان مهر ماه، یعنی موعد مقرر پرداخت یارانه ها در ایران باقی مانده است، دو روزنامه ابتکار چاپ تهران و خراسان چاپ مشهد در شماره روز شنبه خود خبر دادند که یارانه های نقدی از روز شنبه به حساب مردم واریز خواهد شد. به گزارش روزنامه خراسان، یارانه نقدی از روز شنبه در 9 استان گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان واریز می شود. این روزنامه نوشت این 9 استان اولین استانها در افتتاح حساب بانکی بودند و به همین دلیل در مرحله اول واریز یارانه ها قرار گرفتند. پیشتر خبرگزاری نیمه رسمی فارس خبر داده بود که بر اساس برنامه ریزی دولت محمود احمدی نژاد، مجموعه 31 استان کشور به 5 گروه تقسیم شدند و به این ترتیب یارانه های نقدی در 5 مرحله به حساب مردم واریز خواهد شد. اما از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز جمعه از قول مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها واریز یارانه ها از ساعت 24 جمعه را رد کرده و گزارش داده بود که مبلغ یارانه ها در هفته آتی به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. پیش از این محمود احمدی نژاد اول مهر را زمان واریز یارانه های نقدی اعلام کرده بود. قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز ابتدا قرار بود از فروردین ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت محمود احمدی نژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد. ولی جدا از زمان پرداخت این یارانه های نقدی، مبلغ آنها هم هنوز با قطعیت و یقین تعیین نشده است و مقام های دولتی بنا به دلایلی نامعلوم هر بار از اطلاع دادن آن به مردم سر باز زده اند. در این میان به نظر می رسد که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از مبلغ این یارانها اطلاع داشته باشد، اما او حاضر به اعلام آن نیست. وی به خبرگزاری مهر گفت مبلغ یارانه نقدی را می دانم، اما فعلا به مصلحت نیست اعلام کنم. در همین ارتباط محمد رضا فرزین سخنگوی کمیته تحول اقتصادی دولت گفت مبلغ یارانها را خود رئیس جمهور و نه کس دیگر به مردم اعلام خواهد کرد. او دلیل سرباز زدن مقام های دولت از افشای مبلغ یارانه ها را کنترل و حفظ بازار عنوان کرد. در این حال محمد حسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس از اقدامات خودسرانه برخی دستگاه های دولتی در افزایش قیمت ها ابراز نگرانی کرد. وی با نام بردن از سازمان هواپیمایی کشور، وزارت بازرگانی و وزارت نیرو به عنوان نمونه های از این دستگاه ها، همچنین به افزایش 20% قیمت آهن آلات در اواخر شهریور و اوایل مهر اشاره کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
منتظر تماسهای شما هستیم. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش از پاریس. اعتصابات سراسری در فرانسه ضمن اینکه وارد دومین هفته خودش شده، در روش و کثرت و هماهنگی هم وارد مرحله تازه‌تری شده. سندیکاهای کارگری میگن که تا زمانی که دولت تغییرات دلخواه اونها رو انجام نده، نه تنها اعتصابات ادامه داره، بلکه تمام پایگاه‌های تصفیه بنزین هم مسدود و با اعتصاب و عدم توزیع سوخت بنزین زندگی روزانه فلج میشه. محمد رضا شاهید از پاریس.
موج اعتصابات سراسری فرانسه در پی اعتراض به قوانین بازنشستگی وارد مراحل بسیار جدی و نگران کننده می شود. در حال حاضر سندیکاهایی که اعتصابات را رهبری می کنند عملیات خود را به داخل مراکز تصفیه و تأمین بنزین برده اند و عملاً کار سوخت رسانی را در روزهای پیش رو به توقف کامل در خواهند آورد. منابع آگاه میگویند دو فرودگاه مهم پایتخت فرانسه فقط تا 48 ساعت آینده امکان تأمین سوخت هواپیما را خواهند داشت و از همکنون به شرکت‌های هوایی توصیه شده پیش از ورود به فرانسه سوخت خود را تأمین کنند. در همین زمینه سایر کارکنان فرودگاه نیز قرار است به اعتصابیون بپیوندند. دولت در پایان هفته گذشته به دنبال مسدود شدن پایگاه‌های تصفیه بنزین دستور داد شرکت‌های نفتی از مواد سوختی ذخیره استفاده کنند، اما همگی می‌دانند این تدبیر همیشگی و راه حل نهایی نیست. فرانسه بعد از تظاهرات دانشجوی سال 1968 تا کنون وضعیت مشابهی را در رابطه با اعتصابات از جمله تأمین سوخت نداشته است. دامنه اعتصاب جدا از دانش آموزان در امور ترابری نیز به خوبی مشاهده می شود. روز شنبه 16 اکتبر در سراسر فرانسه بیش از 150 گروه تظاهرکننده رقمی حدود 500,000 نفر را به کوچه ها آورد. آقای سارکوزی رئیس جمهور میگوید وظیفه به او حکم میکند دست روی دست نگذاشته و در مورد قوانین بازنشستگی نسل‌های بعدی را با مشکلات بیشتر مالی مواجه نسازد. اما در عوض اعتصاب کنندگان میگویند تا زمانی که دولت از تصمیم خود صرف نظر نکند تا انتهای راه، یعنی شدت بخشیدن به اعتصابات، به پیش خواهند رفت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
از پاریس بریم به از فرانسه در واقع بریم به کویت. 35مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت از روز پنجشنبه گشایش پیدا کرد، اما ممنوعیت عرضه کتاب‌های بعضی از نویسندگان مشهور مصری این دوره از نمایشگاه را پر از حاشیه کرده. این اقدام دولت کویت با انتقاد محافلی در این کشور و بقیه کشورهای عربی روبرو شده. ایلیا جزایری از بیروت.
35مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب کویت در حال برگزاری است، اما ممنوعیت عرضه 25 عنوان کتاب از مشهورترین نویسندگان مصر این دوره از نمایشگاه را حاشیه ساز کرده است. با وجود اینکه ممنوعیت برخی کتاب‌ها از عرضه در نمایشگاه‌های کتاب بی سابقه نیست، اما امسال ممنوعیت عرضه کتاب‌های از نویسندگان مشهوری همچون محمد حسن هیکل، علا الاسوانی و جمال الغیتانی در نمایشگاه کتاب برای اولین بار صورت می‌گیرد. برخی اندیشمندان و نویسندگان کویتی و عرب معتقدند که آزادی اندیشه در کویت به دلیل سختگیری نهادهای نظارتی در چاپ و نشر کتب و نشریه‌ها در سال‌های اخیر روز به روز در حال محدودتر شدن است. این در حالی است که کویت در دهه‌های 60 تا نیمه‌های دهه 80 قرن گذشته در زمینه آزادی قلم و اندیشه در میان کشورهای عربی پیشرو بود. شورای نظارت بر نمایشگاه بین‌المللی کتاب کویت که از نمایندگان نهادهای مختلف دولتی تشکیل شده است، چند دلیل را برای اقدام خود در ممنوعیت برخی کتاب‌ها و نشریات از عرضه در نمایشگاه عنوان کرده که مهمترین آنها اهانت به ذات خدا و پیامبر اسلام در این کتاب‌ها، دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه‌ای و پرداختن به برخی مسائل سیاسی ممنوعه است. نویسندگان کتاب‌ها این دلایل را رد کردند و گفتند که در نوشته‌هایشان هیچ کدام از این مسائل یافت نمی‌شود. روزنامه اماراتی دناسیونال در گزارشی نوشته است که دولت کویت به دلیل این اقدام مورد انتقادهای شدیدی حتی در داخل پارلمان این کشور قرار گرفته است. برخی از نمایندگان پارلمان درباره ممنوعیت عرضه برخی از کتاب‌ها در نمایشگاه بین‌المللی از شورای ملی فرهنگی، هنری و ادبی دولتی کویت سوال مطرح کردند که به نوشته این روزنامه این سوال آنها بی جواب مانده است. اتحادیه نویسندگان عرب نیز از دولت کویت به دلیل ممانعت از عرضه برخی از کتاب‌ها در نمایشگاه بین‌المللی انتقاد کرده است. جلال الامین نویسنده بزرگ مصری که دو کتابش آنچه زندگی به من آموخت و اندیشمندان عرب و اسرائیل از عرضه در نمایشگاه ممنوع شده است، این اقدام دولت کویت را چندش‌آور و کودکانه توصیف کرد. از سوی عبدالخال رمان نویس برجسته سعودی که جایزه پوکر داستان نویسی عربی را دریافت کرده است، اعلام کرد که به دلیل این ممنوعیت‌ها نمایشگاه کتاب کویت را تحریم می‌کند. البته برخی از نویسندگان نیز این اقدام دولت کویت را حق این کشور دانسته‌اند تا بتواند از امنیت و ثبات خود پاسداری کند. آنها جو ناآرام طایفه‌ای در کویت را به دلیل اختلافات اخیر بین پیروان مذاهب تسنن و تشیع را یکی از دلایل اقدام دولت کویت در ممنوعیت برخی از کتاب‌ها برای عرضه در نمایشگاه بین‌المللی عنوان کرده‌اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و یک گزارش سینمایی هم بشنویم به عنوان آخرین گزارش مجله نیمه شب. آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود، رو به کارگردانی آورده. این هنرپیشه و کنشگر اجتماعی برای نخستین فیلم خودش دست روی داستانی گذاشته که احتمالاً فیلم رو قبل از اینکه فیلم برداریش تموم بشه به شهرت میرسونه. داستانی که از همین الان پای دولت مردان رو هم به ماجرا کشونده. توماج تاهباز.
کم نیستند هنرپیشه های مشهوری که بخت خود را در کارگردانی و تهیه کنندگی سینما هم آزمودند، اما شاید بعضی از نام ها و چهره ها توجه بیشتری را به خود جلب می کند، به ویژه اگر نام های مشهور برای ساختن اولین فیلم خود به سرزمین های دور سفر کنند. و اینک آنجلینا جولی در بوسنی هرزگوین. اما هنرپیشه مشهور دست بر داستان جنجالی گذاشته است، داستانی که از همین الان با واکنش‌های گوناگونی در بالکان روبرو شده. زن بوسنیایی که در جریان جنگ به او تجاوز شده است، عاشق مرد سربی می‌شود که به او تجاوز کرده است، و در پس‌زمینه جنگ که جان ده‌ها هزار نفر را گرفت و نزدیک به 2 میلیون نفر را آواره کرد. موضوع فیلم آنجلینا جولی آنقدر داغ شده است که مقام‌های رسمی را هم وادار به واکنش کرده. در هفته گذشته گارایلو گراهوواچ، وزیر فرهنگ بوسنی، اجازه گروه برای آغاز به کار در سارایوو، پایتخت بوسنی هرزگوین را لغو کرد. دلیل آن را هم ایرادهایی در مدارک ارسالی عنوان کرد. اما انصار هالیوویچ، یکی از مدیران اجرایی پروژه، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که گروه تمام مدارک را به طور کامل به وزارت فرهنگ فرستاده و منتظر پاسخ است. باکره هاسچیچ که مدیریت سازمان زنان قربانی جنگ در سارایوو را بر عهده دارد، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید قصه فیلم یک داستان عاشقانه مندرآوردی است، اتفاقی که هرگز نیفتاده است. بر اساس 25000 شهادتی که از قربانیان جنگ گرفته شده، یعنی کسانی که در جریان جنگ به آنها تجاوز شده، ما هرگز قصه شبیه به این در میان این مدارک ندیدیم. هواداران فیلم میگویند تمام آنچه باعث شده هول و هوش فیلم آنجلینا جولی سر و صدای زیادی به راه بیفتد، این است که آنها درست حسابی در مورد داستان فیلم اطلاعی ندارند و در واقع قصه فیلم آنچنان هم جنجالی نیست. خود آنجلینا جولی که تصویر برداری فیلم را در مجارستان آغاز کرده، بیانیه ای صادر کرده و خواسته است همگی تا وقتی فیلم را ندیده اند دست از قضاوت بردارند. سلاونسکا دراکولوویچ، نویسنده کرواتی که کتابی در مورد زن بوسنیایی نوشته که به او تجاوز شده، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید آنچه در حال رخ دادن است در واقع سانسور نام دارد. موضوع احساس یک قربانی و آنچه میاندیشد و خواسته هایش یک چیز است، ولی واکنش مثلا وزیر فرهنگ بوسنی که گفته جلوی ساخته شدن این فیلم را در هر کشوری که باشد میگیرد، یک چیز دیگر است. به گفته این نویسنده کروات، اساساً تمام این تصمیم‌ها بر پایه شنیده‌ها و حرف‌های درگوشی گرفته شده است و نه قصه اصلی فیلم. اما همه مقام‌های بوسنیایی مانند وزیر فرهنگ آن کشور نمی‌اندیشند و برخی مانند امیر حاجی حافظ بگوویچ مسئول امور فرهنگی سارایوو در وزارت فرهنگ گفته است به هر قیمتی اجازه خواهد داد تا فیلمبرداری انجام شود. به هر حال آنجلینا جولی فیلمبرداری را آغاز کرده است. در فیلم قرار است چهره‌های سینمایی مشهور خود کشورهای بالکان بازی کنند. فیلم هنوز نامی ندارد اما قرار است تا سال 2011 اکران شود. به نظر می‌رسد تا آن زمان و احتمالاً بعد از آن هم خبرها و جنجالهای زیادی پیرامون این فیلم شنیده شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. باید بریم سراغ تکرار برنامه دیدگاه ها میزگرد رادیو فردا. کمطور که اول برنامه گفتم درباره سفر محمود احمدی نژاد به لبنان میشنوید در این میزگرد. قبل از اون با محمد رضا کاظمی همراه میشیم تا بشنویم خبرهای این ساعت رادیو فردا رو.
شب خیر. خبرگزاری رویترز گزارش داد صدها هزار نفر در شهرهای فرانسه در اعتراض به طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور برای افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 به 62 سالگی تظاهرات کردند. اتحادیه‌های کارگری خواستار آن هستند که رئیس جمهوری فرانسه طرح خود را بازپس بگیرد. این برای پنجمین بار است که اتحادیه کارگری فرانسه از ابتدای ماه سپتامبر ماه گذشته میلادی علیه این طرح تظاهرات برپا کردند. در همین حال به دلیل ادامه اعتصاب کارگران در 13 پالایشگاه فرانسه منابع سوختی در این کشور رو به کاهش است. ایگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا میگوید ناتو تا سال 2011 میلادی یعنی یک سال دیگر میتواند کنترل شهر هرات را به افغان‌ها بسپارد. آقای لاروسا روز شنبه پس از دیدار با دیوید پتریوس فرمانده نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان گفت هدف ما این است که شهر هرات را به دولت و ارتش افغانستان بدهیم تا آنها نبرد با تروریسم را ادامه دهند و روند عادی‌سازی را در این شهر آغاز کنند. و افزود کشورش شمار نیروهای ایتالیایی را تا پایان سال جاری میلادی از 2800 به 4000 تن افزایش خواهد داد. شرکت فرانسوی توتال میگوید داد و ستد فرآورده‌های نفتی با ایران را به طور کامل متوقف کرده است. کریستوف دومرژری رئیس اجرایی این شرکت بزرگ نفتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت توتال در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران هیچ فرآورده نفتی به این کشور نمی‌فروشد و هیچ محصولی از آن نمی‌خرد. شهر قندهار افغانستان روز شنبه شاهد چندین حمله از سوی نیروهای شبه نظامی بود که در نتیجه آن 2 تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در یکی از این حمله ها یک سه‌چرخه بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در مرکز شهر منفجر شد. شورشیان در شهر قندهار نیز به یک تانکر نفت حمله و آن را منفجر کردند. آنها همچنین در غرب قندهار راکتی را به یک زندان شلیک کردند. رضا تقوی شهروند آمریکایی ایرانی تبار پس از 2 سال سرانجام از زندان اوین در تهران آزاد شد. از میخوام به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای تقوی که یک تاجر 71 ساله است 2 سال پیش به اتهام دادن $200 به فردی که گفته میشود با گروه های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته دستگیر شد. طبق این گزارش آقای تقوی که در این مدت بدون اتهام رسمی در زندان نگهداری شده بود قرار است به زودی ایران را ترک کند. دولت آمریکا و وکیل رضا تقوی پیشتر با اشاره به نامساعد بودن وضع جسمی وی از دولت ایران خواسته بودند تا او را آزاد کند. و دادگاهی در تهران برای یک سارق 21 ساله که در خرداد سال جاری از یک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده بود حکم قطع دست صادر کرد.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. امیدوارم راحت بشی از این 21 و 23 سالگی. تا دقایق دیگه باز هم با محمد رضا هستید با خبرهای تازه تر از رادیو فردا. میریم سراغ تکرار برنامه دیدگاه ها. همطور که گفتم درباره حاصل سفر محمود احمدی نژاد به لبنان میشنویم برای حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در میان رویدادهای روزهای گذشته، سفر محمود احمدی نژاد به لبنان در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی خبرساز بود. در مطبوعات ایران عموماً استقبال لبنانی‌ها از حضور رئیس جمهور ایران در کشورشان به پیروزی جمهوری اسلامی ایران و شکست طرح منزوی نشان دادن ایران تعبیر شد. با این حال بودن رسانه‌ها و تحلیلگرانی که استقبال مردم لبنان از محمود احمدی نژاد را به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به لبنان ربط دادند. محمود احمدی نژاد در این سفر با حضور در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل بار دیگر پیشبینی نابودی قریب الوقوع اسرائیل را کرد، اقدامی که خشم مقام‌های اسرائیلی را برانگیخت. محمود احمدی نژاد در تهران پیش از این سفر اهداف خود را تعمیق روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های اقتصادی، علمی، گردشگری، بهداشتی، سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اعلام کرد. تولید سرانه 9000 دلاری در لبنان بیش از دو برابر تولید سرانه 4400 دلاری در ایران است. همزمان جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته ده‌ها طرح را در زمینه راهسازی، پلسازی، ساخت مساجد و مراکز پزشکی در لبنان به اجرا درآورد و در صحنه بازسازی این کشور حضور فعالی داشت. موضوع نامه ده‌ها روشنفکر ایرانی به مردم لبنان در انتقاد از سفر و عملکرد محمود احمدی نژاد هم خبرساز شد. نامه‌ای که روزنامه المستقبل، ارگان جناح حاکم لبنان، درست پس از پایان سفر محمود احمدی نژاد منتشر کرد. همچنین نامه محمد رضا خاتمی، دبیرکل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، به حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، با درخواست پادرمیانی او برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به آنچه در این نامه ظلم و جفا در ایران توصیف شد. سفر محمود احمدی نژاد به لبنان چه تأثیری در بازسازی چهره جمهوری اسلامی ایران در منطقه داشت؟ این سفر چه حاصلی میتواند برای دولت محمود احمدی نژاد و حاکمیت ایران داشته باشد که از زمان برگزاری انتخابات با چالش‌های داخلی دست به گریبان هستند؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با ماهان آبدین، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات دفاعی دهلی نو که قبلاً در پی سفرهایی به لبنان، مقاله هایی از او درباره اوضاع داخلی و مناسبات خارجی این کشور منتشر شده. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مطبوعات و رسانه‌های عربی که بارها به لبنان سفر کرده و درباره اوضاع سیاسی این کشور نوشته، و محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه که در 5 سال اقامت در لبنان تا پیش از ترک این کشور در بهمن ماه گذشته از جمله شاگرد علامه محمد حسین فضل الله هم بوده. آقای آبدین، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان در هفته گذشته با توجه به اهدافی که داشت چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشت؟
خب ببینید، این در وهله اول نشان دهنده عمق نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. با توجه به حجم فعالیت‌هایی که بر علیه ایران داره انجام میشه در منطقه و با عنایت به رویکرد خصمانه آمریکایی‌ها در قبال ایران، به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای و مسائل مناقشه انگیز دیگه، ایران واقعا نیاز داشت یک نوع مانوری در منطقه و جایی بهتر از جنوب لبنان نیست. حتی خود لبنان به طور کلی کشوریه که به نظر میاد انقلاب اسلامی بیش از هر جای دیگه به اونجا به نحو احسن صادر شده. اون استقبال گسترده‌ای هم که از ریاست جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت بیانگر همین موضوعه که ایران یک جایگاه بسیار مستحکم و قوی در لبنان داره. بخش دیگرش برمیگرده به تهدیدات جدی اسرائیل که اسرائیلی‌ها در ماه‌های اخیر جنگ روانی خودشون علیه کشور ما افزایش دادن مقالات متعددی به رشته تحلیل در اومده. یکیش تقریبا یک ماه پیش به قلم آقای جفری گولدبرگ علناً ایران رو تهدید میکرد. مضمونش این بود که اگر آمریکایی‌ها تا سال آینده علیه ایرانی‌ها اقدام نکنن، اسرائیلی‌ها خودشون مستقیما وارد صحنه میشن. و سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و به ویژه به جنوب لبنان مبین این مهمه که اگر اسرائیلی‌ها بخوان در حوزه نظامی با کشور ما درگیر بشن، هزینه‌اش بسیار سنگین خواهد بود. با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های حزب الله لبنان، یک وجه دیگر هم داره. اجازه است من ادامه بدم؟
خلاصه جواب بدید.
باشه. یک وجه دیگر این سفرم اینه که در راستای وحدت آفرینی در صحنه داخلی لبنان سفر انجام شد. قبل از سفر آمریکایی و اسرائیل تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام دادن، گفتن که رئیس جمهور ایران برای تفرقه افکنی و تشدید اختلافات در لبنان به اون کشور سفر میکنه، ولی دیدیم گفتمان و رویکرد آقای احمدی نژاد بسیار دیپلماتیک بود در لبنان، در راستای وحدت ملی در اون کشور انجام شد، مورد استقبال تمام گروه‌های عمده سیاسی اون کشور واقع شد.
ممنون آقای عابدین. آقای نوری‌زاده، بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، اونطور که آقای عابدین گفتن، هزاران تن از شیعیان لبنان از سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و دیگران به غیر از شیعیان استقبال کردند، گرچه در اینجا و آنجا هم پوسترهایی را هم گزارشگران مشاهده کردند که در اون روی عکس او زبدر زده شده بود یا در برخی عبارت نه به ولایت فقیه و خوش نیامدید به چشم می‌خورد. اینها بازتاب کدوم گرایش‌های جناحی در لبنانه؟
بله، اولا خدمتتون عرض بکنم آقای احمدی نژاد دو جنبه داشت سفرش به لبنان. یه جنبه رسمی سفرش بود که از سوی آقای نبیبری در فرودگاه استقبال شد، به قصر بعبدا رفت، در اونجا مراسم استقبال رسمی انجام گرفت و ایشون با رؤساء ثلاث یا رؤسای سگانه، رئیس پارلمان، رئیس حکومت و رئیس جمهوری ملاقات کرد و در نهار رئیس جمهوری که نمایندگان قشرهای مختلف لبنان بودند سخنرانی نسبتاً معتدلی کرد، مداخله در امور داخلی لبنان نکرد و خب این طبیعتاً یک جنبه رسمی سفر بود. جنبه دیگرش که جنبه تبلیغاتی سفر بود و خاص یک فرقه و طایفه لبنان، آن هم نه همه آن طایفه، یعنی شیعیان بود، چون دیدیم که هنگام ملاقات آقای احمدی نژاد با رهبران شیعه شخصیت‌های مهمی مثل علامه علی الامین، علامه حسن الامین یا خانواده کامل الاسد نبودند، فرزندش احمد الاسد، اینا به هر حال شخصیت‌های سنتی لبنانن و روحانیون لبنان. برای استقبال از احمدی نژاد حزب الله از یک ماه پیش دایره تبعت العامه یا آماده سازی عمومی فعالیت بسیار گسترده‌ای کرده بود و فرودگاه بیروت در منطقه قرار گرفته، مسافران هنگام عبور از زاهیه می‌گذرن از اون منطقه شیعه نشین و مسیر به گونه انتخاب شده بود که آقای احمدی نژاد در قلب اون منطقه شیعه نشین و جایی که اسرائیل در تجاوزش به لبنان تخریب کرده بود به شدت، از اونجا عبور کرد که با مال حلال جمهوری اسلامی اونطور که آقای نصرالله وصف کرده اینجاها ساخته شده بود. وقتی آقای خاتمی به لبنان رفت، مسیر از کسانی پر شده بود که مسیحی درزی در اونجا بود، سنی بسیار بود و همینطور در استادیوم بیروت 50,000 تن برای آقای خاتمی جمع شدند از همه طوایف. اما وقتی آقای احمدی نژاد رفت در استادیوم حزب الله در بیروت سخنرانی بکنه، شما اثری از دیگران نمیدیدید. او اینکه میگم چند تا نماینده از جانب ژنرال اون و چند تا از این رهبرانی که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اینا حضور داشتند.
ممنون آقای نوری‌زاده، میتونید خلاصه بگین که بعد بپرسید؟
بله، من خلاصه میکنم. میخوام بگم آقای احمدی نژاد جنبه رسمی سفرش بسیار جنبه طبیعی بود، خیلی خوب بود. جنبه جنجالی و تبلیغاتی سفرش در نگاه بسیاری از لبنانی‌ها دخالت مستقیم در شأن داخلی لبنان بود. نگاهی کافی است به سرمقاله‌های بعضی روزنامه‌ها بندازیم، النهار، مستقبل، الحیات، و اونجا نگاه می‌کنیم که آقای احمدی نژاد خواست نقشی رو بازی کنه که پیش از ایشون عبدالناصر بازی کرد، خیلی هم وسیع‌تر، ولی در نهایت هیچ تأثیری نداشت.
ممنون آقای نوری‌زاده. آقای اکبرین، در تازه ترین مطلبی که درباره این سفر نوشتین، گفته های مثبت آقای احمدی نژاد رو درباره رفیق حریری نخست وزیر مقتول لبنان تحسین دیرهنگام دونستین. چرا فکر میکنید که این نوع موضع‌گیری نمیتونه مؤثر واقع بشه آقای اکبرین؟
اون یادداشتی که شما بهش اشاره کردید، مهمترین فراز اون یادداشت رو این میدونم که تصریح کردم مشکل مشترک رئیس دولت ایران و دبیر کل حزب الله لبنان فقدان صداقت هست. دو صورت پیدا میکنه. یک صورتی که آقای نوری‌زاده هم بهش اشاره کردن، انتخاب جاهایی برای استقبال از رئیس دولت ایران که جمعیت متکثر باشه و به چشم نیاد که سایر طوائف لبنانی و سایر تشکل‌ها و گروه‌های لبنانی و به ویژه گروه‌های هوادار دولت که امروز اکثریت پارلمان رو هم در اختیار داره، این جناح به آمدن او منتقد و معترضند. آقای ابوترابی نائب رئیس پارلمان ایران امروز میگه لبنان فرزند مشروع انقلاب اسلامی است، نه فقط حزب الله، کل لبنان رو مصادره می‌کنن و این جمعیت رو نماد کل لبنان می‌دونن و اینجوری می‌خوان جلوه بدن. این نخستین نشانه فقدان صداقت است. دومیش به صراحت میپردازم به پاسخ سوال شما. ادعای حمایت از رفیق حریری، رفاقت با رفیق حریری نخست وزیر لبنان و فرزندش که نخست وزیر جدید لبنان هست، ببینید اون تفکر تفکری است که اساساً دخالت ایران رو در لبنان و قیمومیت ایران بر منطقه رو به لحاظ نظامی، تصویر مخوف ایران به لحاظ نظامی رو بر منطقه نمیپذیره، نمیخواد بپذیره، میخواد لبنان مستقل باشه، میخواد به عنوان همسایه شمالی اسرائیل جنگی رو که در سال 2000 تمام شده با خروج نیروهای اسرائیل از لبنان این فضا رو حفظ بکنه. ولی خب اونها فکر میکنن که با تکرار نام رفیق حریری، با شهید خواندن او توسط دبیرکل حزب الله، یک سری چیزها رو میتونن پاک از ذهن رسانه‌ها و افکار عمومی، که این ماجرا دیرهنگام هست به خاطر اینکه دادگاه بین المللی این روزها داره سخن از دست داشتن حزب الله در ترور حریری رو با شواهد و مستندات مطرح میکنه و به زودی این مستندات منتشر خواهد شد و فکر میکنم که نوشدارو پس از مرگ سهراب هست.
آقای عابدین، لبنانی‌ها پنهان نکردند که خودشونو مدیون کمک 1 میلیارد دلاری ایران میدونن. منتقدان داخلی سیاست‌های دولت میپرسن در قبال این همه کمک‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان کرده، چه چیزی عاید ایرانی‌ها و شهروندان ایران شده؟ لابد یادتون هست که عده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد با وجود حضور پلیس، نیروی انتظامی و بسیج و مقابله با تظاهرکنندگان در روز قدس سال گذشته شعارهایی هم در این باره سر دادن.
شما فرمودید تصویرهایی از رئیس جمهور ایران به نمایش اومده بود که زبدر هم ریزده شده بود. این در شهر ترابلوس، کسانی که این نوع مواضع رو اتخاذ می‌کنند اصلا عددی نیستن. در خود شهر ترابلوس با اینکه مرکز اصلی اهل سنت در لبنان محسوب میشه، طرفداران جمهوری اسلامی ایران اتفاقا کم نیستن. حالا در تشکیلاتی چون نهضت توحید و سایر گروه‌های دیگه. این یکی مهمونای شما عنوان کردن که اکثریت قاطع لبنانی‌ها به استقبال رئیس جمهوری ایران نرفتن یا توایف با گروه‌های گوناگون در کنار همدیگه قرار نگرفتن. ببینید از نظر علمی این حرفا خیلی نقض‌پذیره. لبنانی آخه کی دوشا دوش همدیگه قرار داشتن که حالا با حضور آقای احمدی نژاد چنین چیزی به شرف تکفین برسه؟ این اصلا مغرضانه و اتفاقا هماهنگ با تبلیغات سوء آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست که می‌خواستن بگن سفر آقای احمدی نژاد به لبنان تفرقه انگیزه. تا اونجایی که به حضور ایران در لبنان برمیگرده، در اولویت اول خواسته لبنانی‌ها رو یاری بده در اون مقابله سراسری با اسرائیل. یکی از مهمونای شما گفتن که این جنگ در سال 2000 تمام شد. این درست نیست. خیر، اسرائیلی‌ها هنوز بخشی از خاک لبنان رو در تصرف خودشون دارن، از جمله مزارع الشباب در جنوب لبنان. و روزی نمیگذره که اسرائیلی‌ها به حریم هوایی لبنانی‌ها تجاوز نکنند. اتفاقا در همین سفر آقای احمدی نژاد که بالگردهای اسرائیلی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در سیمای آسمون بن جبیل به پرواز در اومدن، حضور ایران در لبنان کمک رساندن گروه های لبنانی از جمله حزب الله برای مقابله با این تهدید هاست. حالا صدا میاد؟
بله بله، اگر ممکنه بله. در مورد اون سوال هم پاسختون رو بگید.
بله بله، هر کشوری یه سیاست خارجی خاصی داره، منافع خاصی رو دنبال میکنه، گروه های خاصی رو در کشورهای دیگه تحت حمایت قرار میده. ایران اصلا مستثنا نیست. از خیلی لحاظ اتفاقا این به نفع ایران بوده که در لبنان سرمایه گذاری بکنه. البته اون آماری که شما آوردی 1 میلیارد دلار، این سند خاصی در باب این وجود نداره. به هر حال ایرانی ها چه در سطح دولتی و چه در سطح بخش خصوصی به مردم لبنان کمک میکنن. حالا عدد واقعیش چیه دیگه هیچ کسی نمیدونه. همین که کشور ما در اونجا حضور داره، بسیار محبوبه، نه فقط در بین مسلمانان شیعه که اتفاقا در لبنان بسیار مظلوم هستند، از نظر تاریخی بسیار مظلوم بودن و این انقلاب اسلامی ایران موجب شد که اینها سربلندی خودشون رو کسب بکنن در اون کشور، بلکه طوایف دیگه، مسیحیانی که در جنوب لبنان سکونت دارن، اهل سنت در ترابلوس، اکثریت قاطع مردم لبنان از بسیاری از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.
به هر حال اون رقمی که من گفتم از قول خود مقام‌های لبنانی بود.
هیچ سندی وجود نداره. ایران 1 میلیارد دلار به لبنان کمک کرده. من فقط نه انکار می‌کنم نه می‌پذیرم این رقمو. فقط دارم به شما، سندی وجود نداره. حالا مقامات لبنانی هم حرفای زیادی می‌زنن. من قرار نیست همه‌شو باور بکنیم.
خیلی ممنون. آقای نوری‌زاده، پیامدهای منطقه‌ای سفر آقای احمدی نژاد چیه؟
آقای عابدین حرفایی رو مطرح می‌کنن، باید به اینا جواب داده بشه. اولا آقای حسن نصرالله خودشون فرمودن، آقای عابدین ایشونو قبول دارن، خود آقای نصرالله فرمودن جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیارد دلار به ما کمک کرد. این مکتوب در تمام روزنامه‌های لبنانی هست، در تمام تلویزیون‌ها این پخش شد. پولی که جمهوری اسلامی داد و آقای حسن نصرالله یک بار یک چک 350 میلیون دلاری شد در برابر تلویزیون نشان داد و گفت این پول حلاله که ما گرفتیم و پول حلال این 1 میلیارد دلار نصیب فقط بخشی از شیعیان لبنان شد و نه نصیب مردم لبنان. این یک نکته باید توضیح داده بشه. آن کس که باعث سرفرازی شیعیان لبنان شد امام موسی صدر بود که زمانی که به لبنان رفت شیعیان توسری‌خور و بدبخت بودند. او با تشکیل حرکت محرومین که بعداً به جنبش عمل تبدیل شد سر شیعیان رو بالا برد. مزارع شبعا و روستای قجر در جنوب لبنان در اشغال اسرائیل هست، اما چون سوریه حاضر نیست اعلام بکنه رسما به سازمان ملل که این اراضی متعلق به لبنان است، اینها در اشغال مانده. و آخرین نکته در اینجا این است که اگر آقای نتانیاهو بیاد در عراق در منطقه بعقوبه و از اونجا شروع کنه راجع به نابودی ایران حرف زدن، باید دید که واکنش ایران چگونه خواهد بود. اینها حرفای اسرائیل و آمریکا نیست، اینها حرفای خود مردم لبنانه. اما اینی که لبنانیا کنار هم نبودن شگفتا، چطور در مورد آقای خاتمی همه کنار هم بودن، چطور در تظاهرات استقلال طلبی همه لبنانی ها کنار هم بودن. پس این مسئله نیست. اما در رابطه با ابعاد منطقه‌ای سفر آقای احمدی نژاد، ایشون قبل از ورود به لبنان تلفنی با ملک عبدالله پادشاه سعودی بعد از حدود یک سال قطیعه یا جدا بودن صحبت کرد. چون آقای احمدی نژاد میداند که سعودی ها در لبنان نفوذ بسیار دارند، بیش از 1 میلیارد خرج کردن برای بازسازی لبنان، کویتی ها 500 میلیون دلار و اماراتی ها 350 میلیون دلار، همینطور با پولی که در بانک مرکزی لبنان گذاشتن لیره رو از سقوط نجات دادن، بنابراین اونا تأثیر دارن.
آقای نوریزاده ممکنه خلاصه کنی؟
بله، همینطور با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و آقای احمدی نژاد انتظار داشت آقای اردوغان روز جمعه بیاد به بیروت و در اونجا یک پیمان سگانه ای رو اعلام بکنن که آقای اردوغان حاضر نشد بیاد با مداخله سعودی ها. سوری ها هم چندان خوشنود نبودن از نوع برنامه های آقای احمدی نژاد. ایشون حتی سر مزار رفیق خلیلی نرفت که گلی بر این مزار بگذارد، و این نشان دهنده یک طرف نگاه کردن آقای احمدی نژاد به آنجا بود. مسلم باستاب بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. باید منتظر باشیم ببینیم حزب الله بعد از اینکه آقای احمدی نژاد قوت قلب بهش داد، حالا چه موضعی میگیره در برابر دادگاه بین‌المللی که دولت لبنان نقشی در اون نداره، تصمیم شورای امنیت و هیچ کس هم نمیتونه لغوش کنه.
آقای اکبرین، نامه محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی به شیخ حسن فضل الله و یادآوری سرکوبی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، آیا اصلا تأثیری بر روی سیاست حزب الله میتونه بذاره با توجه به منافعی که دارن؟
آقای عابدین متاسفانه بیش از اون که روزنامه لبنانی بخونن، روزنامه‌های جمهوری اسلامی رو زیاد مطالعه میکنن یا مطبوعاتی رو لابد اهداف خاصی رو پیگیری میکنن.
آقای اکبرین لطفاً بحث شخصی نکنین، جواب حرفشون رو بدین.
ببینید وقتی ایشون بحث رو میکنن که ما در راستای سیاست‌های آمریکا داریم حرف میزنیم، طبیعتاً پاسخ این حرفشون این هست. شما این تذکر رو باید به ایشون هم میدادید. به هر حال سخن از مظلومیت شیعیان به میون آوردند. وقتی همین شیعیان طرفدار حزب الله در روز 7 می سال 2008 فقط به خاطر اختلاف با رقبای سیاسیشون به بهانه حفظ سلاح مقاومت، با اینکه اون اختلاف سیاسی هیچ ربطی به سلاح مقاومت نداشت، دست به تلاش مسلحانه برای سرنگونی دولت زدن، دولت همین آقای سعد حریری، آقای فاض سنجوره، با حمله به مؤسسات، به تعطیل کشوندن فرودگاه، راههای ارتباطی رو بستن، ساختمان روزنامه و رادیو تلویزیون المستقبل، ارگان فراکسیون اکثریت رو با آتش کشیدن، چندین نفر رو کشتن، به مناطق دروزنشین با اسلحه های سنگین حمله کردن. موقع سخن از ظالم بودن شیعیان هوادار حزب الله به میون میاد یا سخن از مظلوم بودن اونها؟ ضمن اینکه لبنانی ها به موقعش در کنار هم ایستادن، همون راهپیمایی 1.5 میلیون استقلال خواهی بعد از ترور حریری، اکثریت مسیحیان و دروز و اهل سنت و اقلیت شیعیان البته کنار هم ایستادن در روز 14 مارس. برای شناخت اون چه که در لبنان میگذره نیاز به خوندن مطبوعات و اسناد تاریخی خود لبنانی ها رو داریم، نه مجموعه کسانی که با تولید آگاهی کاذب بس دارن واقعیت های امروز لبنان رو و دخالت صریح جمهوری اسلامی در حفظی از یک حزب در مقابل یک دولت مستقر و قانونی و منتخب مردم رو ندیده بگیرن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، چشم‌انداز روابط بین ایران و لبنان و مسائل منطقه‌ای رو با توجه به این گفتهای خودتون و دیگران چگونه می‌بینید؟
آقای اکبر، این بحث مداخله خارجی رو در لبنان مطرح کردن. تمام کشورهای منطقه در لبنان دخالت می‌کنن. اینکه شما انتظار داشته باشید جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتازی که در منطقه داره یا در لبنان منافعی داشته باشه و از گروه‌های خاصی حمایت بکنه، خب این به نظر من یه کمی جاه طلبانه است، صحیح نیست. حرفایی که آقای اکبرین زدن در مورد درگیری‌هایی که بین حزب الله و گروه‌های دیگر از جمله گروه‌های تحت حمایت جریان مستقبل که اتفاقا از این گروه‌های شبه نظامی خصوصی بهره می‌بردن، خب ببین اینم باز بدون عنوان کردن بستر این درگیری‌ها، این حرفا بیگم بیشتر در تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی می گنجه تا اینکه یک تحلیل مستقلی باشه از یک مفسر مستقل.
آقای عابدی لطف کنید خلاصه کنید.
اجازه بدید. دلیلی که حزب الله لبنان با این گروه ها درگیر شد، اینا مسائل سیاسی پیچیده‌ای داشت، از جمله مداخله این گروه ها در بسیاری از حوزه های نظامی حزب الله در جنوب لبنان و جاهای دیگه، که اصلا بنابر موافقتنامه هایی که البته موافقتنامه های سری که بین اینها بوده، اصلا این اجازه ورود به این پرونده ها رو نداشتند. خیلی پیچیده تر از اون که این مهمون محترم شما عنوان کردن. آقای نوریزاده هم در مورد سندیت اون 1 میلیارد دلار، بازم من حرفمو میزنم، اشکال نداره کی این اظهارات رو داره بیان میکنه، چه آقای سید حسن نصرالله باشه، چه آقای سعد حریری باشه، و یا الو صدا میاد؟
بله بله خلاصه کنین لطفا.
الو بله تمومه، خانم خلاصش میکنه یا سایر مقامات دیگه؟ این رقمش در چه حده به نظر من زیاد مهم نیست. اینکه ایران در حال چه در سطح دولتی چه در سطح بخش خصوصی حق داره که به گروهی که از نظر عقیدتی و مذهبی به اکثریت قاطع ایرانیان نزدیکتره، خب به اونها کمک بکنن. آقای نوریزاده صحبت از امام موسی سرکن، بله نقش ایشون بسیار موثر بوده در شکل گیری جریان های شیعه نوین در لبنان، ولی خب اینا همه این گروه ها و این جریان همه مکمل هم دیگه بودن، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، گروه عمل. اینه که شما اینا رو حتما دیگه جدا بکنید و امام موسی سر رو در مقابل علامه فضل الله قرار بدید، علامه فضل الله در مقابل سید حسن نصرالله قرار بدید. باز هم این بیشتر در بستر اون تبلیغات آمریکایی و اسرائیلی میگنجه تا اینکه یک تحلیل حسابی بشه.
آقای نوریزاده شما چشم انداز مناسبات منطقه ای رو با توجه به نتایج این سفر چگونه میبینید؟
باز بدون اشاره سریع به دو موضوع نمیتونم رد شم. این که ایشون فرمودن گروه های تحت سلطه مستقبل، یک دونه تیر و گلوله از جانب این المستقبل و یاران شلیک نشد و این حزب الله بود که کشت و ویران کرد و آتش زد. نکته بعدی این است که ایشون میگویند این اختلاف ها بر سر مسائل خصوصی بود. نه ابدا برادر من، وقتی حزب الله رفت فرودگاه لبنان رو اشغال کرد، وقتی در سرتاسر فرودگاه دوربین گذاشته بودن و تلفن‌های مردم رو گوش می‌کردن و این نکارا، اینا
برخلاف موافقتنامه‌های گذشته، اینا سعی کردن رئیس فرودگاه لبنان رو تعویض بکنن.
من این از شما نیومدم، من بس شما
نیومدم.
خواهش می‌کنم اجازه بدید من حرفم تموم شه، اگه حرفی داشتید بعد بزنید. به هر حال اینا بودن. اما درباره چشم‌انداز، طبیعتاً ایران به عنوان یک دولت ابرقدرت منطقه‌ای مصالحی داره. این مصالح چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب در همه جا هست. لبنان هم یکی از این مناطق هست که دیگران نیز مصالحی دارند. اما حفظ مصالح با مسلح کردن یک گروه به سلاحایی که علیه مردم لبنان به کار رفت. قبلا حزب الله میگفت یه دشمن دارم اسرائیل، ولی بعدا آقای حریری هم به دشمن تبدیل شد و نمونش دیدیم در سخنرانی آقای احمدی نژاد در بنت جبیل. هر جا اسم آقای حریری اومد حزب اللهی ها هو کردند و این نشان دهنده اون فضایی است که ایران ازش برخورداره و اونجا درست کردن. ممکنه جمهوری اسلامی محبوب آقای حسن نصرالله و طرفدارانش باشه، ولی میلیون ها لبنانی دیگه هم هستن که نگاهشون متفاوته. مطلبی که روشنفکران لبنانی در نامه‌شون ذکر کردن نشانه این هست. آقای اکبرین در بیروت بودن و دیدن جنبش سبز چه حمایتی در لبنان برانگیخت و چگونه در تظاهرات 14 مارس پرچم‌های سبز بالا رفت.
خیلی ممنون آقای جنبش. آقای اکبرین شما هم چشم انداز رو تصویر کنین برام.
نخست به نظر من باید واقعی بین باشیم، فراتر از این بحث‌هایی که این روزها جریان داره. من مجبورم باز اشاره کنم به این نکته آقای عابدین که میگن که برخلاف توافقات قبلی رئیس فرودگاه رو رقبای حزب الله عوض کردن یا مداخله کردن در امور حزب الله. اگر کسی از رقبای سیاسی در امور حزب الله مداخله کنه، حزب الله حق داره بیروت رو اشغال کنه، عملیات مسلحانه ایجاد کنه، فرودگاه رو ببنده، مردم رو بکشه، ساختمان رادیو تلویزیون آتیش بزنه. اگر منطق آقای عابدین این هست، خب بنده قاعدتا وارد گفتگو سایر مقولات با ایشون نخواهم شد. اما اونچه که وجود داره، برای داشتن یه چشم‌انداز روشن، باید از داخل رسانه‌های لبنان، از داخل مردم لبنان، از داخل گروه‌هایی که در عرصه رقابت‌های سیاسی اومدند و یک دولتی رو انتخاب کردند، پارلمانی رو انتخاب کردند. این پارلمان امروز اکثریت داره. اکثریت این پارلمان سعد حریری رو انتخاب کردند. سعد حریری معتقد برای داشتن یک روابط خوب با دنیا، با منطقه لبنان، باید مستقل زندگی کنه و به لوازم صلح پایبند باشه. خب طبعا یک کشوری وقتی میاد نابودی یک دولت دیگه رو، ولو اینکه اون دولت از نظر اون کشور نامشروعه، رئیس دولت ایران میاد نابودی اسرائیل رو از جنوب لبنان اعلام میکنه، این طبیعی است که یک دولت اون کشور برای صلح خودش در آینده احساس خطر بکنه. خب طبیعی است که چشمانداز این باشه که دولت کنونی، گروه اکثریت دار پارلمان، سایر تشکل‌های غیر از حزب الله بیان در مقابل حزب الله در مقابل ایران همچنان موضع بگیرن و این موضع گیری هم باز هم ادامه خواهد داشت. و آخرین نکته این که امام موسی صدر شخصیتی نیست که ما بخوایم الان او رو مقایسه بکنیم و بعد آقای آبدین بیان بگن که این مقایسه درست نیست چون همه نقش داشتن. بحث اینه که امام موسی صدر یک مانیفست داشت، مانیفستش وحدت لبنان و همزیستی و تعایش همه گروه‌های لبنانی در کنار هم بود. رهبر کنونی حزب الله و سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در راستای تفرقه گروه‌ها حرکت می‌کنه و در راستای نقض سیادت و استقلال لبنان، یعنی خلاف اون چیزی که در مانیفست فکری امام موسی صدر مطرح بود.
ممنون.
البته من ترجیح میدادم به این سخن آخر آقای اکبرین یک جوابی بدم، البته اگه تموم شده خب
اگر کوتاه جواب بدین خیلی ممنون میشم که بعد دیگه تموم کنیم.
بله، حرف من اینه که آقا اینا همه مکمل هم دیگه هستن، امام موسی صدر و گروهایی که در اوایل دهه 60 در لبنان شکل گرفت و دلیل نظامیگری این گروها هم اتفاقا تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان بود. دارن نیم ساعت علیه جمهوری اسلامی ایران حرف میزنن، یک حرف در مورد اسرائیل نزدن.
بنده گفتم تجاوز اسرائیل به لبنان اشاره کردم.
گذر کردن سریع از این مسائل خیلی خیلی ایراد داره. و آقای نوری‌زاده پیشتر گفتن که آقای خاتمی نقش وحدت آفرینی در لبنان ایفا کردن. خب من این منکر این نیستم، ولی اینکه شما الان برگردی بگی آقای احمدی نژاد چنین نقشی نداره، به نظرم بازم کمی دور از حقیقته. چون این آقای احمدی نژاد نیست که صرفاً در لبنان محبوبه، این ایرانه که در لبنان محبوبه و این دستاوردهایی هم که ما کسب کردیم در این کشور در 30 سال گذشته به آقای احمدی نژاد مربوط نیست، این به دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی از زمان بدو تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و اون ارتباطات دیرینی که بین ما ایرانیان و شیعیان لبنان موجود بوده برای سالیان سال، برای سده ها، که اتفاقا بعد از انقلاب اسلامی این ارتباطات خب در سطح راهبردی قرار گرفته.
خب این اختلاف نظرها رو که همطور که گفتین در یک میزگرد 25 دقیقه‌ای نمیشه حل کرد. با سپاس از شما آقای ماهان عابدین، آقای محمد جواد اکبرین و آقای علیرضا نوری‌زاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق پاتوسی.
خب من باید بگم تا مجله بعدی ایام به کام با محمد رضا کاظمی باشید و خبرهای این ساعت رو هم از دست ندید. خدا نگهدار.